أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. رسیدیم به حدیث 51، ولی حدیث 50 یه نکته توضیح باقی مون که عرض کنم خدمتتون. روایت عاصب بن حمید از امام صادق علیه السلام که فرمود که خورشید یک از 70 نور کرسی است، نور کرسی 70 از نور عرش است، نور عرش هم 70 از حجابه، حجاب هم 70 از نور ستره. بعد فرمود که هر کی میتونه به خورشید نگاه کنه، حالا بر فرض کسی به خورشید هم که نگاه کنه، انگار به 70 نور کرسی نگاه کرده، بنابراین بالاتر نمیتونه. این توضیح رو که خدمتتون عرض کنم به طور کلی یا به عنوان قاعده کلی اینه که هر مرتبه طولی نسبت به یک دیگر نسبت تناهی و عدم تناهی است. یعنی اگر عوالم هستی رو در نظر بگیریم که در عرض هم دیگر باشن، مثلا مانند وجود عقول ارضی یا ملائک ارضی که به اصطلاح زبان منطقی و فلسفی مندرج در نوع واحد باشند، اینها تفاوتشون میتواند تفاوت‌های ارضی و در نتیجه متناهی باشد. مثلا یکی 10 برابر بیشتر باشد، 10 برابر دیگری بیشتر باشد، یکی 100 برابر بیشتر باشد، ولی این بیشتر بودنشون بیشتر بودن متناهی است، چون همه اولا در عرض همدیگر هستند و در نتیجه یا عوالم هم ارزن و یا افراد یک عالم هستن و مندرج در یک نوع واحد. حتی اگر مندرج در نوع واحد هم نباشن، همین هم ارز بودن کفایت میکند برای اینکه برخی بیشتر و برخی کمتر باشن، این کمتری و بیشتری هم متناهی باشد. اما وقتی که دو تا موجود در طول هم دیگر باشن یا دو تا عالم در طول هم دیگر باشن، یعنی تقدم و تأخر علی داشته باشن، تقدم و تأخر زمانی نباشد، تقدم و تأخر حیثی نباشد، بلکه تقدم و تأخر وجودی داشته باشند، این گونه که باشد، اون مرتبه نازل می شود مرتبه از مراتب اون مرتبه عالی یا وجهی از وجوه مرتبه عالی. در واقع هر مرتبه نازلی نسبت به مرتبه عالی همانند ظل است نسبت به نور، همانند صورت ذهنی است نسبت به مثلا نفس، نسبت سایه به نور دارد. وقتی این گونه که بود، یعنی نسبتشون نسبت ریاضی یا قابل محاسبه یا قابل بیان یا بالاخره محدود نیست، پس جهان طبیعت با همه طول و عرضی دارد که نامتناهی است و امکان تناهی در عالم طبیعت قابل تصور نیست و نمیتوان تصور کرد، نسبت به مرتبه بالاتر از خودش همانند یک است به بی‌نهایت و اون مانند سایه است نسبت به نور، و اون مرتبه بالاتر هم نسبت به بالاتر از خودش همین نسبت رو داره. وقت بر این اساس زمینی که تمام مراتب عوالم هستی نامتناهی است، اما هر کدامشون نسبت به فروتر از خودشون نامتناهی است و فروتر می شود متناهی، در نتیجه در قالب هیچ کسری قابل ارائه نخواهد بود و قابل بیان نیست. این همچنان که در مورد عوالم هستی گفته شد، در مورد موجوداتی که در سلسله طولی در عالم واحد هم قرار دارن همین گونه است. یعنی نفس انسان امر نامتناهی است، هر یک از قوای نفس انسان هم نامتناهی است. به همین خاطر است که هیچ یک از قوای انسان نه تمام شدنی است نه سیر شدنی است و پایان پذیرفتنی هیچ کدام از اینا را ندارد. آنچه را که مثلا قوه غضب میطلبد امری محدود نیست، آنچه را که شیطنت میطلبد همچنین، و دیگر قوا هم همین گونه است که نه طلبهاشون محدود است نه به دست آورده هاشون محدود هست. خب وقتی این گونه که شد، هر قوه از قوای نفس انسان در این حال که نامتناهی است نسبت به خود نفس سلسله طولی دارند، یعنی قوای نفسانی هر کدام از قوا نسبت به خود نفس نسبت یک به بی‌نهایت دارد، نسبت ذل به نور دارد.
و وقتی این گونه که شد، مقتضای هر کدام هم نسبت به مقتضای نفس همین گونه است. حالا اگر کسی گفت مثلا قوای نفس 3 تاست یا 4 تا یا 40 تا 50 تا هر عددی که شد و اینها هر کدامشون نسبت به خود نفس محدود هستن، معناش این نیست که بنابراین نفس هم محدوده. یعنی اینجوری نیست که چون قوه غضبیه 1 است، اون قوه دیگر هم 1 است میشود 2، اون یکی دیگر هم میشود 1 میشه 3، نفس بشود 3. بلکه هر یک از این قوا نسبت به اصل خودشون زله، همشون هم با همدیگه نسبت به اصل خودشون زلن. بنابراین همچنان که قوه غضب نسبت به نفس زله، تمام قوای محدود یا نامحدود نفس هم به لحاظ کمی و به لحاظ متعین تمامی این قوا هم نسبت به نفس بازم زله، نه اینکه مجموعش بشود نفس. خب حالا بر این اساس، با توجه به این نسبت زل و زیزل که میان مراتب طولی وجود داره، تمام امکنه عالم طبیعت که ممکنه که با محاسبات میگن که میلیاردها سال نوری هست، فاصله از نقطه به نقطه دیگر هزاران سال نوری است، این هزاران سال نوری رو که جمع کنیم نسبت به زمان در عالم بالاتر از خودش، اگر عالم مثال یا برزخ است، اگر آسمان اول است، اگر آسمان دوم است، یا عناوین دیگر هر کدام که باشد، کل زمان شناخته شده و ناشناخته جهان طبیعت که البته نامتناهی است، این نسبت به عالم بعد از خودش همانند یک آن است نسبت به زمان نامتناهی. یعنی کسری از اون زمان نمی شود، بلکه طرف زمان است، حیثیت تقیدی و عدمی زمان هست. همچنین از هر عالم دیگه، عالم مثال هم که اگر زمان دارد و زمانش نامتناهی است، نسبت به عالم بعد از خودش که عالم آخرت باشد یا عالم عقل باشد یا آسمان دیگری باشد، باز همین گونه است که کل این زمان نامتناهی برای اون عالم می شود همانند آن نسبت به زمان بی حد و اندازه. وقت همین توضیح رو که خدمتتون عرض کردم، معنیش اینه که اون تعبیرهایی که در مورد این در این روایت اومده که خورشید یک از 70 کرسی است، کرسی یک از 70 عرشه، این عدد شناخته شده ریاضی 1 و 70 نیست که بگیم 1/70 است، نه 1/80، نه 1/90، نه 100، 1000 نیست، نه، بلکه کثرت است. یعنی به جای این 70 هر عدد دیگه بگذارین درسته، اگر یعنی درسته بازم مثل 70ه، بیانگر نیست. یعنی همچنان که فرمودن که جزء من 70، حالا اگه به جای 70 الف بگذارید بازم مثل همینه، هیچ گونه تغییری درش ایجاد نمیشه. اگر گفته شد که مثلا الف بازم همین گونه خواهد بود. یعنی تغییری در وضعیت ایجاد نمیشود، نه اینکه عدد رو اگر عوض کنیم بیشتر بشود یا کمتر بشود. چنان که به جای 70 اگه 70 بگذارد بازم همین خواهد بود. خب اما حدیث 51، ان ابو الحسن الرضا علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بی الی السما بلغ بی جبرئیل مکانا لم یتأه قط جبرئیل فکشف له فاراه الله من نور عظمته ما احب فی قوله تعالی لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. اسرا، سرا، اسرا و مانندونها، این حرکت در شب رو میگن. حرکت در شب عبارت است از سرا، سرایت، اسرا و مانندون. حالا این که آیا واقعا این اتفاق در شب رخ میدهد به معنای دنیوی، یعنی زمانی که خورشید غروب کرده است، آیا به این معناست؟ خب این یکی از معانی است که عامه عالمان و مفسران و مانندون ها از اسرا همین رو میفهمند و اعتقادشون بر این است که اسرا یا معراج در شب اتفاق میافتد. خب حالا منافاتی هم نداره، یعنی ایرادی هم نداره که این معنا هم باشد، ولی معنای اسرا منحصر به شب روی نیست، منحصر به حرکت و سیر و سفر در شب نیست. نه معناش اینه که یعنی در روزم انجام بشه اسراست، نه، بلکه این اولین معنا از معانی اسراست. یعنی معنای ظاهری اسرا عبارت است از حرکت کسی در تاریکی. خب با توجه به این نکته، حرکت شب رو اسمشو اسرا میگن. اما با توجه به نکته دیگری و اون اینه که از نگاه عامه مردم کل عالم طبیعت که البته نگاه عرفی درستم هست، کل عالم طبیعت شبش و روزش و جایی رو که خورشید وجود داره یا جایی که خورشید میتابد و جایی که نمیتابد، تمام اینا عالم شهادت هست، یعنی تمام اینا روز است. یعنی اگرچه یه جایی یکم تاریک یه جایی تاریکتر هست، این تاریک و تاریکتر بودن به خاطر این قوای ادراکی جسمی است که یه جایی رو چشم انسان راحت تر میبینه، یه جایی دیرتر میبینه. یه جایی که برای ببینه لازمه که شمعی چراغی و مانندون هم روشن کنه، اما بالاخره با کمترین ابزار و وسایل اونجا روشن خواهد شد. چون روشن میشه این کل این عوالم طبیعت رو بهش میگن عالم شهادت. نگاه دینی هم با توجه اینکه مخاطبش خلق هست اینو تأیید کرده است. بنابراین وقتی کل عالم طبیعت که شهادت بود، یعنی کلش روز خواهد بود، وقت اسراء باید معنای دیگری داشته باشد. معنای اسراء عبارت است از حرکت و سیر در عالم متافیزیک، نه عالم فیزیک و طبیعت، یعنی در عالم غیب. و وقت بر این اساس وقتی می‌فرمایید که اسری بی الاسما، وقتی که مرا به آسمان بردن، نه یعنی آسمان در این جهان طبیعت، به خاطر اینکه اینجا اسرا معنا ندارد، کلش روز است. هیچ کدام اسرا که شب رویس اتفاق نمی افتد. بنابراین در متافیزیکه. حالا متافیزیک یا عالم نفس خواهد بود. حرکت انسان در عالم نفس اسرا به حساب می آید، معراج به حساب می آید. این تعبیرهایی رو که مثلا آمده است که نماز معراج مؤمن است، یعنی اسرای مؤمن هست، یعنی عروج کردن مؤمن هست. عروج کردن نه در جهان طبیعت، در جهان طبیعت عروج به حساب نمیاد، صعود به حساب میاد و اسرا نیست، مسافرت معمول و متعارف هست. اگر کسی در از حیث بدنی رفته باشد از نقطه به نقطه دیگر، چه شب رفته باشد چه روز رفته باشد، سفر دنیوی، سفر ظاهری است، سفر در روز است، چه به طبق ساعات قراردادی در روز اتفاق افتاده باشه نه افتاده باشه، اما حرکتی که در عالم نفس باشد به هنگام نماز خوندن، حرکت و اون صعود یا عروجی که اتفاق میفته که در این حرکات و سکنات نیست، این آدم ضمن اینکه عروج کرده است و به معراج رفته است همینجا سجده میکند، بدنش همینجا رکوع میکند، زبانش همینجا آیات قرآن رو داره تلاوت میکند، ذکر خدا رو میگه یا شهادتین رو میگه و داره بالاخره نماز میکنه. این آدمی که داره نماز میکنه بدنش همینجاست و در همین جهان طبیعت داره این کارها رو انجام میده. اسرایی وجود ندارد، عروج هم وجود ندارد، حتی صعود هم وجود ندارد. اینجوری نیست که آدم وقتی نماز میخونه از طبقه اول طبقه دوم رفته باشد تا حداقل صعود رخ داده باشد، یا از طبقه دوم یک طبقه دیگر، نه، هیچ کدامش اتفاق نیفته. حرکات و سکناتی است که در هر مرتبه‌ای که ایستاده به نماز همونجا رو داره نماز میخونه و همونجا ایستاده است. اسرا و عروج در نفس اتفاق میافتد. وقتی در نفس که اتفاق افتاد، یعنی ضمن اینکه در حال نماز در این جهان طبیعت و در این مرتبه از مراتب جهان هست، در این حال که این گونه است، نفسش در اینجا نیست. به تعبیر دیگه روزنه های خروج از عالم طبیعت و پنجره های خروج از عالم طبیعت برای نفسش باز شده است و این نفس در عالم طبیعت نیست، نه به معنای تجافی که از عالم طبیعت رفته باشد، نه از حیث گستره قلمرو سعه وجودی، یعنی ضمن این که در جهان طبیعت هست به خاطر تدبیر بدن، در این حال در عالم متافیزیک و آسمان اول یا در هر جایی رو که بالاخره این عروجش و صعودش مقتضی بوده به اونجا هم رفته است. و اگر این ارتقا داشته باشد از آسمان اول به آسمان دوم سوم، این تا هر آسمانی که برود و در هر مرتبه از مراتب عوالم هستی که برود، ضمن این که بدنش در جهان طبیعت است، نفسش علاوه بر حضورش در جهان طبیعت و عدم تجافی از جهان طبیعت در عوالم دیگر هم وجود دارد. در نتیجه اسرا، بدون این که این اسرا و شبروی در شبهای عادی و عرفی طبیعی رو انکار کرده باشیم، ضرورتاً باید در عوالم متافیزیکی هم باشد، یعنی باید اسرا در عالم نفس باشد، در عالم قلب باشد، در عالم روح باشد، در آسمان اول، دوم، سوم، آسمان‌های مختلف باید باشد. البته بسته به اینه که این مرتبه اسرا تا کجا باشد. ممکن است که از مرتبه آسمان هفتم هم عبور کند، به کرسی برسد، از اون هم عبور کند، این مراتب رو کار نداریم. مهم اینه که بر فرض این که این اسراء و عروج و معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در یه شبی در این عالم اتفاق افتاده، اما صرفاً این عروج، عروج طبیعی و بدنی نیست، عروج متافیزیکی است و سفر در نفس انجام می شود و مراتب عالی‌تر وجود قطعاً و یقیناً انجام می شود. اما تا کجا می رسد؟ خب یک نکته رو جلوتر خدمتتون عرض کنم تا معلوم شه تا کجا این اسراء انجام می شود. خب مراتب وجود رو مثلا عرفا گفتن که اهل بدایت مراتبشون هفتگانه است. حالا اگر اهل نهایت هم مراتب هفتگانه رو دارن، اون مراتب غیر از این مراتب هست. این هفتگانه هم همین هفت واقعا هفت باشد چنان که کلیاتشه، یا اینکه نه این هفت یعنی عدد کثیر، یعنی عوالم هستی بسیار است. ده، صد، هزار، هر عددی بخوایم بگیم نادرست خواهد بود. در اینکه بدن انسان ها در همین جهان طبیعت هست، بوده، هست، خواهد بود، در این هم تردید نیست. بدن انسان از جهان طبیعت خارج نمی شود، چنان که هیچ موجود دیگری از عالم خودش خارج نمی شود و طبیعت بر طبیعت بودن خودش پیوسته باقی خواهد بود. و این تعبیرهایی که گاهی از قول برخی از علمای معاصر گفته می شود و دقیق هم هست که حرکت جوهری دستگاهی است که ماده در آن وارد می شود، مجرد از آن خارج می شود، به این معنی نیست که ماده تبدیل به مجرد بشود. این معنی نیست که این ماده رو که مثلا یک تن، دو تن، صد تن در این عالم اگر وجود دارد، بعد از اینکه تبدیل به نفوس متعدد بلکه نفوس نامتناهی که شد، به اندازه مثلا یک تن یا یک کیلو یک گرم از این کم شده باشد. ماده جهان طبیعت هرگز کاسته شدنی نیست، نه معدوم می شود، نه افزوده می شود، نه ایجاد ممکن است، نه اعدام ممکن است، نه انعدام ممکن است، هیچ کدام از اینا ممکن نیست. این جهان طبیعت اگر مجموعه ماده و انرژیش مثلا عدد یک بوده است، همیشه یک خواهد بود، چه اینا منتشر بشود به گونه که در دسترس ما نباشد، چه متراکم بشود و در دسترس ما باشد، چه چگالیش مثلا شدید و عمیق و زیاد باشد، چه کمتر باشد، اما در هر صورت جهان طبیعت از ازل جهان طبیعت بود، به بعد هم تا ابد خواهد بود. یعنی طبیعت بودنش نقطه آغاز ندارد، نقطه آغاز زمانی ندارد، طبیعت بودنش هم باز نقطه پایان زمانی هم ندارد. وقتی این گونه که شد، یعنی این ماده سبب می شود که تجلیات متافیزیکی خدای متعال که سبب پیدایش موجودات مجرد و ابداعی یا شبه ابداعی است، تحقق پیدا کنه، نه اون که چیزی از جهان طبیعت کاسته بشود. خب حالا وقتی که این گونه که شد، این بدن انسان که در جهان طبیعت هست، نفس انسان هم پیوسته در عالم نفس هست و همینطور مراتب دیگر. یه نکته ایرم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، چون بارها و بارها به اشاره گفته شده است که انبیا علیهم السلام مثلا برخیشون در آسمان اول هستن، برخی در آسمان دوم، سوم، چهارم، همینطور تا آسمان هفتم. این معنی رو که عموم ازش می فهمند اینه که انبیا به خاطر درجات وجودیشون، برخیشون اهل آسمان اولن و در اونجا متوطنن و اونجا مقامشون و منزلشون هست و همیشه موندنی هستن، دیگه به آسمان دوم نمی رسن. اونایی که در آسمان دوم هستن، باز در آسمان دوم هستن و هرگز در اون عالم، در از اون عالم عبور نمی کنن و همینطور عوالم دیگر. وقت بر این اساس بسیاری از انبیا جز حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم همه در یکی از این آسمان ها مقام و وطن خواهند داشت و به مقام و وطنشون هم حب خواهند داشت، حبشون هم به وطنشون از مراتب ایمانشون خواهد بود و هرگز از اون مرتبه بالاتر نخواهند رفت. وقت معنیش اینه که به کرسی نخواهند رسید، به عرش نخواهند رسید، به حجاب نخواهند رسید، به سطر نخواهند رسید، به مقام تدلی، تدنی و او ادنا و مانند اون نخواهند رسید. و اینا مختص به خاندان پیامبر علیه السلام، البته در رأسش بالاصاله مختص به حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم هست. یه معنی عرفی که همگان به اون توجه پیدا کردن و بر این اساس دستبندی کردن عوالم وجود رو و انبیایی که مربوط به اون عوالم وجود هست. اما معنای دیگر این سخن این است که انبیا در هر مرتبه از مراتب که هستن، یعنی بالاصاله تعلق به اون عالم دارن. اگه کسی در عالم مثلا در آسمان اول هست، بالاصاله متعلق به اوست، ولی به تبع متعلق به اون نیست. جای اصلیش اگر نبود استناد و اتصالشون به خاندان پیامبر، اگر نبود حب ذاتی ازلی ابدیشون به خاندان پیامبر، اگر نبود شفاعت تام و تمام و گسترده بی حد و نهایت خاندان پیامبر و شمولش نسبت به اونها، اگر اینها نبود بله البته آسمان اول بودن. اما به خاطر این جهات چی؟ به خاطر مثلا جهات بتبع، جهاتی رو که حالا رحمت خدای متعال یا شفاعت خاندان پیامبر علیه السلام که شامل انبیا و اولیا می شود، آنگاه شامل صدیقین می شود، آنگاه شامل شهدا می شود، آنگاه شامل صالحین، یعنی اصلش اینه که شفاعت خاندان پیامبر مربوط به انبیا و اولیاست، هم شفاعتی که شامل شخص اونها می شود، هم شفاعتی که به شخص اونها تعلق می گیرد و از شخص اونها باید به امتشون، یعنی اولیا امتشون، مثلا شهدای امتشون و مانند اونها برسد. با استناد به اینها هیچ کدام از انبیا در آسمان اول نخواهند بود، هیچ کدام در آسمان دوم و سوم نخواهند بود، همه در مرتبه خواهند بود که اون شفاعتی که شامل حالشون شده از مقتضیان است. این که حالا مقتضی چیست باز در معنای بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. اینم یک معنا. معنای سومی که دقیق تر از این معناست، عبارت است از این که وقتی گفتیم شود کسی در آسمان اول و آسمان دوم و سوم هست، یعنی این که این پیامبر وقتی که پیروانش را و امتش را که هدایت میکنه میتواند اینها را به آسمان اول برساند. در واقع وقتی میگیم که مثلا حضرت آدم در آسمان اول هست یا پیامبر دیگری در آسمان دوم یا سوم یا هر آسمانی هست، یعنی کسانی که پیرو هستند به استناد به او به این آسمان میروند، نه اینکه خودش اهل این آسمان باشد. اینم یک تعبیر. حالا این بر این اساس خودش که پیداست که در وقتی که ملتش رو امتش رو میرسونه مثلا به آسمان اول، خودش به تبع انبیا معنی قبلی، به تبع مثلا خاتم انبیا رسیده عالم بعدی، دیگرانم به تبع تبع به واسطه یه واسطه اونها هم ارتقا پیدا میکنن و مراتب دیگر. البته اونم رفتن انبیا، رفتن اون پیامبر بستگی این داره که سهمشون از شفاعت خاندان پیامبر، استعداد و قابلیتشون از برخورداری از شفاعت پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام چقدر باشه. دوم این که امت او چه اندازه قابلیت و صلاحیت داشته باشد که از شفاعت بلعرز یا شفاعت واسطه ای که از پیامبر خودشون میخوان برخوردار بشن، اون شفاعتی رو که از پیامبر خودشون برخوردار میشن بل اصاله چون امت او هستن، اون یه چیزه. اما اون شفاعتی رو که از پیامبر خودشون برخوردار میشن به تبع، یعنی چون پیامبرشون مشفع است و مورد شفاعت یه پیامبر بزرگتر قرار گرفته، پیامبرشون ارتقا وجودی پیدا کرده. حالا این ارتقا وجودی او شامل این امت هم میشود یا نمیشود؟ اینم یک تعبیر دیگر، بسته به اینه که چه اندازه هم پیامبر استعداد، اون پیامبری که در آسمان معینی است، استعداد و قابلیت داشته باشد و چه اندازه امت او استعداد و قابلیت داشته باشند. اینم یک معناست. یه معنای دیگر اینه که این آسمان ها خود به معنای مراتب وجود هست. وقتی گفتیم میشود مثلا آسمان اول، یعنی کسانی در آسمان اول هستند که، اول اینو خدمتتون عرض کنم که آسمان اول یعنی آسمان نفس، یعنی مرتبه تحقق و تقرر و ظهور نفس. وقت کسانی که در آسمان اول هستن، یعنی اینا کسانی هستن که کمالات بالقوه نفسانیشون به فعلیت رسیده یا کمالات باطن و مستور و محجوب نفسشون ظاهر شده است و محجوب شده است. خب طبعا کمالات نفسشون، وقت این پیامبران تنها نفس امتشون رو، نفس ملت‌هایی که پیروان هستن رو هدایت میکنن و البته اونها رو به مرتبه نفس میرسونن. مرتبه نفس یعنی حالا حداقل به معنای متعارف، مرتبه نفس عبارت است از مرتبه اتصاف به فضائل اخلاقی و دوری از رذائل اخلاقی. یعنی این کسانی که به مرتبه نفس رسیده اند کمالات و صفات پسندیده و فضیلت اخلاقی رو دارن و رذیله هم ندارند. وقتی گفته میشد پیامبر در این مرتبه است یا پیامبر متوتن و صاحب مقام است در این عالم، یعنی صاحب نفس است، یعنی اصلا تبلیغش تبلیغ نفسانی است، تبلیغ هم سلوک قلبی و روحی و سری و خفی و اخوانی است، و همین که وقتی دیگران رو که هدایت میکنه و تبلیغ میکنه و تنزیه میکنه و تزکیه میکنه، تزکیه نفسانی است و البته این کم نیست. اینم یک معنا. حالا با توجه به این که این عوالم چندگانه اینا هر کدامشون نسبت به مرتبه قبل از خودشون احاطه دارن، نسبت به قبلشون تقدم علی دارن، تقدم وجودی دارن، هر مرتبه هم نسبت به بالاتر از خودش مرتبه ذلی و مانند اون داره، وقتی گفته می شود که اسری بی الی السما، این مطلق است، معلوم نیست که آسمان اول رو میگن، آسمان دوم رو، آسمان سوم، یا همه آسمان ها رو. البته به نحو ابهام میتوان، حالا ممکنه کسی بگه که این الی السما الفلام استغراق است، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مطلق آسمان ها سفر کرده است، از همین عبارت، با بقیهش کار نداریم. این میتواند درست باشد، یعنی الفلام میتواند استغراق باشد در جایی که شواهدی وجود داشته باشد، مثل حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اما در مورد بقیه انبیا یا بقیه انسانها، مؤمنین، انسانهای صالح و فکور، اهل فکر و اندیشه و منندونها، اینا رو ممکنه که اصرار داشته باشند، ممکنه عروج داشته باشند مؤمنین در نمازشون قطعا و یقینا، ولی اینکه برخیشون باید که عروج به آسمان داشته باشند و خارج شدن از جهان طبیعت باید اتفاق بیفته. حالا اتفاق میفته با کدام آسمان میروند؟ این دیگه الفلام در مورد همگان الفلام استغراق نیست، بلکه این اصلا گزارش الاسما گزاره محمله است، یعنی سور ندارد. نمیگه که لما اوسیا بیه الا کل سماوات، نه، به آسمان. حالا این اگر به یک آسمان رفته باشه این گزاره درسته، به دوتا باشه درسته، به همیشه هم باشه درست است. اما در مورد پیامبر چی؟ فرمود بلغ بی جبرئیل مکانند، جبرئیل مرا به مکانی برد که لم یتعه قط و جبرئیل هرگز قبل از من به اونجا نرسیده بود و به اونجا وارد نشده بود. دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. نکته اول اینه که در این گونه موارد حضرت جبرئیل علیه السلام برای عروج پیامبر و معراج و اسراء و نقش دارد، همین که می‌فرمایید که بلغ بی جبرئیل، جبرئیل مرا به درجه رساند، به آسمانی برد، این یه معناشه. البته این امر بعیدی نیست، امر خیلی عادی و طبیعی است، به خاطر اینکه هر کسی که در هر مرتبه از مراتب عوالم هستی حرکت میکنه با ابزار اون عالم حرکت میکنه، کسی که در جهان طبیعت حرکت میکنه با پاهای این جهانی حرکت میکنه، وقتی میبینه با چشمای این جهانی میبینه، طبعا وقتی که در عالم دیگری مثلا در آسمان حرکت میکنه پاهاش باید آسمانی باشه، چشماش هم آسمانی باشه، بقیه اعضا و جوارش هم باید آسمانی باشه. یعنی هر کس که در هر عالمی که داره حرکت میکنه این باید ابزار اون عالم رو داشته باشد. جبرئیل علیه السلام ابزار حرکت در جهان طبیعت نیست. وقتی ابزار در جهان طبیعت که نبود، این اگر ابزار است، اگر وسیله سیر و اسراء هست، مخصوصا چون سیر باطنی هم هست، چون اسراء در شب هم هست، این ابزار سیر در آسمان هاست. حال این آسمان ها در کدام یک از این آسمان ها باید باشد؟ طبعا مقام جبرئیل اهمیت دارد. برخی از این آسمان ها ملکوتی هستند، برخی از این آسمان ها جبروتی هستند. جبرئیل علیه السلام یا روح اعظم است یا تالی تلو روح اعظم. بنابر این که روح اعظم انسان کامل یا حقیقت انسان کامل در اعلی درجه وجود باشد، جبرئیل تالی تلو اوست. بنابر این که اون احتمال رایج هم که خود جبرئیل علیه السلام روح اعظم هست یا روح به نحو اطلاق، تنزل الملائکه و روح، این روحی گفته می شود یعنی روح اعظم. روح اعظم که نازل شده است بنابر نظرات رایج و متعارف، حضرت جبرئیل علیه السلام از همه ملائک آمدن، مخصوصا جبرئیل یا به طور خاص جبرئیل، یا اینکه نه تمام ملائک آمدن که جبرئیل هم جز همون تمام ملائک است، اما روح کس دیگری است و اون عبارت است از حقیقت انسان کامل، حقیقت قدسیه انسان کامل. خب پس حضرت جبرئیل این که مربوط به کدام عالم از عوالم باشد، حدودش معلوم است، دقتش نه، این که در اعلی درجه آسمان ها هست یا در مراتب پایین تر، شواهدی وجود دارد که مربوط به آسمان ها هست، اعلی درجه آسمان زیر نظر و زیر تسلط و اقتدار و احاطه حضرت جبرئیل علیه السلام هست. خب طبعا در این گونه موارد او ابزار است، وسیله است، حادیث، راهنماست، مثل اینی که ما در جهان طبیعت با چشمامون داریم راه میدیم، یعنی اینکه چشمامون میبینه راه را از چاله و مثلا ارتفاع و مانع و مانند اینا رو میبینه، ما رو داره هدایت میکنه، انگار چشم ما جلوتر از خودمون داره حرکت میکنه. کسی که با گوشاش صدا رو میشنوه و بر اساس صدای گوشاش داره حرکت میکنه، انگار گوشش جلوتر از او حرکت میکنه. اما معنی این سخنی نیست که چشمامون رفته باشه مثلا یک کیلومتر از خودمون جلوتر، خودمون یه جای دیگه باشیم، به گونه کسی به ما نگاه کنیم اینه چشم نداریم، چشمامون رفته جلوتر، به این معنا نیست. این راهنما بودن حضرت جبرئیل علیه السلام و تقدم حضرت جبرئیل علیه السلام بر حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم به معنای تقدمی که جدا و منفک از پیامبر شده باشد نیست، بلکه به این معناست که او با توجه به این که ابزار و وسیله است برای این که پیامبر به معراج برسد یا به درجاتی از معراج برسد، او تقدم دارد و تقدم در آسمانی تقدم، مثل همین تقدمی که چشمای ما بر ما دارن یا گوشهای ما بر ما دارن، یا حتی تقدم پای، مثلا وقتی ما پامونو برمیداریم پای ما رفته نیم متر جلوتر، هنوز بدنمون نرفته. اینو جزء این موارد هست که حضرت جبرئیل یا سایر ملائکه تقدم دارد، از این قسمه. این یک معنا. یک معنای دیگر این سخن این است که معنای دقیق تری است، لما اوسی بی الی السما، این یک، بلغ بی جبرئیلو مکانن، نه اینکه جبرئیل مرا برد، من جبرئیل رو بردم. این معنا دقیق تره. سر دقیق تر بودنش اینه که حقیقت انسان کامل که در معراج حقیقت انسان ها یا درجات حقیقی انسان ها در معراج ها باید معراج بروند و در عوالم معراجی باید حضور داشته باشن و تحقق داشته باشن، و الا این بدن ما هر جا که باشه اهمیتی نداره، جاش این جهان طبیعته، چه این بدن ما رو مثلا اینجا باشد یا کره ماه باشد، در هر دو صورت در جهان طبیعت هست، هر جای دیگر هم بر فرض محال، بر فرض اینکه بدن ما رو با آسمان اول ببرن، آسمان دوم و سوم ببرن، ولی هویت و حقیقت ما، نفس و قلب و روح و بقیه مراتب وجودی ما اینجا باشد، ما اینجا نرفتیم. مثل این میمونه که ما خودمون اینجا هستیم ولی عکسمون رو فرستادیم یه گوشه دیگر دنیا، یه جایی صحبت کردیم عکس ما رو تلویزیون پخش کرده، اون گوشه دنیا هم تلویزیوناشون و گیرنده‌هاشون عکس ما رو گرفتن، ما هم اینجایی، می جا نرفتیم. همچنان که عکس ما اگر جایی برود خودمون نرویم، این در واقع ما نرفتیم. یا اگر کسی به بدنش به آسمان برود ولی روحش در این عالم باشد، این هیچ جا نرفته، اسرائی وجود ندارد، معراجی هم وجود ندارد. عکسش بدن در همین جهان طبیعت باشد و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا به معراج بروند، این معراج حقیقی است. اما این که بدن و نفس با همدیگه، بدن و قلب با همدیگه، همه مراتب وجودی انسان با همدیگه ارتقا پیدا کنند، البته اگر بشود اینم معراج هست، ولی به شرط اینکه توجه داشته باشیم که این بدنی که ارتقا پیدا کرده باز بدن جهان طبیعت نیست، بدن طبیعی عنصری نیست، بدن مثالی است که در عالم مثال می رود. اگر گفتیم یعنی بدن نفسانی است که در عالم نفس می رود. اگر باز گفتیم که این آسمان دوم رفته، اون بدن قبلی نیست، اون یه بدن دیگری است که آسمان دوم می رود. اگر گفتیم این مثلا انسان آسمان هفتم رفته است، اون بدنی که در آسمان اول بود، چنان که بدن طبیعت سر جای خودش هست، بدن آسمان اول هم سر جای خودش هست، بدن آسمان دوم و همینطور، اون یه بدن دیگری است که باطن این بدن و باطن و باطن‌های مختلف و مراتب مختلف این بدن هست، اونها هستن که ارتقا پیدا میکنن. خب حالا پیامبر به اسرا رفته است، به معراج رفته است و آسمان ها رو مشاهده کرده است، همه آسمان ها. جبرئیل علیه السلام هم به واسطه پیامبر است که به معراج میرود. سرش اینه که اگر نفس، بر فرض این که بشود اگر بدن انسان ارتقا پیدا کند، به واسطه نفس است. نفس اصالتا مال اون عالم است. اینا از زوائد وجود یا از فروعات وجود نفس یا از تبعات وجود نفس است. وقتی از تبعات وجود نفس که باشد، قطعا و یقینا تابع نفس است، هر جا که نفس رفته باشد او هم به دنبالش به عنوان لوازم، به عنوان اعراض لازم و مانند اونها در اون عالم تحقق پیدا خواهد کرد. این با معنای قبلی تفاوتش در اینه که در معنای قبلی اصل با جبرائیل بود، به خاطر اینکه جبرائیل آسمانی است، مثلا آسمان پنجم هفتم اعلی درجه آسمان هاست، جای اصلی اونجاست، ولی جای پیامبر اونجا نیست. پیامبر رو از این مراتب نازل ارتقا داده و بالا برده و همینطور یکی یکی راهنمایی میکنه، توضیح میده، تشریح میکنه و حتی پیامبر رو کمکش میکنه تا این کنه عوالم برود. اما در این معنای دوم این پیامبر است که اصالتا اهل اونجاست، نه اینکه اهل آسمان هفتم باشد، از کرسی هم بالاتر هست، از عرش هم بالاتر هست، از تو این تعبیر روایت قبلی از حجاب هم بالاتر هست، از سطر هم بالاتر هست، مرتبهش مرتبه وجوبی است. حالا این تعبیر رو فعلا نادیده میگیریم که شرح و تفصیل میطلبد. وقتی کسی در این مرتبه است، تمام موجودات عوالم هستی که از مرتبه به مرتبه دیگر میروند بدون تجافی، اینا به وسیله پیامبر میروند. بنابراین اسراء پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله خدای متعال و با توجه و عنایت و لطف و فاعلیت حقیقی بیواسطه و مباشر خدای متعال انجام میشود. معراج سایر انسانها و ملائک و فرشتگان، چه ملکوتی چه جبروتی، در هر مرتبه از مراتب عالم به وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام میشود. البته ملائک در اون مرتبه ای رو که هستند، در اون مقامی که بل اصاله هستن، در اون مقام رو لازم نیست کسی ببرشون، اونجا هستن، اونجا به تبع وجود علتشون اونجا هستن. حالا علت رو کار نداریم که آیا خدای متعال علت هست و هیچ موجود دیگری علیت به نحو مجرا و مجلا و مانند اون ندارد، یا اینکه نه اونا هم دارن، اینو فعلا کار نداریم. وقتی همچنان که انسان در جهان طبیعت که آمده است، اینجا جای اصلیشه، لازم نیست کسی بیاوردش. همچنین از کسی که در عالم مثلا مثاله، او در عالم مثال جای اصلیشه، لازم نیست کسی ببرش. یعنی اصلا وجودش وجود مثالیست، وجودش وجود عقلیست، اونی که مربوط به عالم عقله. اما وقتی میخواد ارتقا پیدا کنه از عالمی به عالم دیگر، مثلا میخواد از طبیعت به عالم مثال برود، از مثال به عالم عقل بخواد برود، این عامل میخواد، فاعل میخواد، راهنما میخواد، مصری میخواد که او رو ببرد و در باطن عالم به چرخاند و تماشا کند. این یه نکته. فقط یه جمله دیگه باقی موند، اون اینه که وقتی گفته می شود که مثلا جبرائیل علیه السلام یا سایر ملائک، حالا با واسطه و بی واسطه، وقتی اسراء دارن یا معراج دارن و ارتقاء وجودی پیدا می کنن، این دو تا مطلب داره. یک مطلبش اینه که نظر رائج و عرف اینه که هر موجودی در هر مرتبه از مراتب وجودی که هست، مثلا در طبیعت هست یا مثال یا عقل هست، این تنها یک مرتبه میتواند تنزل کند، چنان که تنها یک مرتبه میتواند عروج داشته باشد و ارتقاء داشته باشد. اما کسی که مثلا در عالم مثال هست، از عالم مثال عبور کند به عوالم دیگر، مثلا از عالم عقل عبور کند و مثلا به عالم کرسی برسد، از اونجا هم عبور کند به عالم عرش برسد، میگه این لازمش اینه که هویت و حقیقتش متحول و منقلب شده باشد، دیگر این موجود ملکوتی مثالی نباشد. بنابراین در این دیدگاه در تفسیر وحی و نزول وحی و مانند اینها خیلی به کار می رود و اون اینه که وقتی که جبرائیل که میخواد وحی رو نازل کنه، نمیاره تو جهان طبیعت، برای همین هم دیده نمی شود. این هم شواهدشه. او یک مرتبه نازل میکنه به مرتبه عالم ملکوت، پیامبر هم که در جهان طبیعت هست یک مرتبه ارتقا پیدا میکنه، او هم عالم ملکوت، در عالم ملکوت هست که جبرائیل و پیامبر هم دیگه رو مشاهده میکنن، ملاقات میکنن، وحی به او تعلق میگیرد. این یک مطلب و نظر رائج و متعارف. اما یک نظر دقیق تر وجود داره و اون اینه که وقت بر این اساس فقط انسان استثناست. انسان موجودی است که در طبیعت طبیعی است، در مثال مثالی، در عقل عقلی، در مرتبه عالم اسما وجود اسمی داره و همینطور تا هر مرتبه‌ای رو که انسان مقام معلوم ندارد، سایر موجودات مقام معلوم دارند. وقت بر این اساس معنای معلوم یعنی معنای مقام ثابت. ملائکه جایی هستند که نه بالاتر میروند نه پایینتر میآیند و هر جا که بروند انگار که مسافرند، دوباره برمیگردن سر جای اولشون، وطن اصلیشون. اما انسان این گونه نیست. انسان ضمن این که مسافر است، در هر جایی که متوتن بشود همونجا وطنش میشود. در عالم مثال اگر توتن اختیار کرد همونجا وطنش است، اگر در عالم عقل بود همونجا وطنش است و همینطور تفاوتی نداره، هر جا که برود همونجا میشه وطنش، یعنی مقام ثابت و منزل معین ندارد. میتواند همچنان که در جهان طبیعت از یه شهری هجرت میکند به شهر دیگری، بعد از مدتی دیگه اسم اون شهر رو هم نمیبرد، هیچ وقت هم به اونجا بر نمیگردد، عوالم دیگر هم همین است. این یک معنا. این معنا دقیق نیست، معنی دیگری دقیق است، یا اگر این دقیق است معنی دیگری ادق است. و اون اینه که اولا معلوم بودن معنی ثابت بودن نیست. تمام عوالم هستی از جمله انسان هم مقام معلوم دارن، یعنی مقامی که در علم خدای متعال قبل از وجود عین تقرر یافته و به زبان عرفی بگیم ثبت شده. یعنی تمام موجودات در مرتبه وجود علمیشون که در مرتبه ذات احدی خدای متعال هست، در اونجا تمام معلومند. هم انسان معلوم است، یعنی اینکه میآید در جهان طبیعت، جهان طبیعت هم ارتقا پیدا میکند، عروج پیدا میکند، میرود در مثلا در اعلی علیین بالاتر از اون، این معلوم است. در اونجا مقام ملائک هم همین گونه است. اصلا چیزی در عالم نیست که مقام معلوم نداشته باشد، معلوم معنی واقعی، نه به معنی ثابت. و در این حال که همه مقام معلوم دارن، هیچ کدام مقام ثابت ندارد، هیچ کدام از موجودات مقام ثابت ندارن. علت این که میگفتن که دیگر موجودات مجردات مقام ثابت دارن، این به خاطر این بود که میگفتن که چون موجودات مجرد حالت منتظره ندارن. چرا حالت منتظره ندارن؟ به خاطر اینکه ماده ندارن تا قوه چیزی رو داشته باشن ولی فعلیتش رو نداشته باشن. میگفتن اینا وجودهاشون بالفعل یا فعلیت محض یا صورت محض است. وقتی صورت محض که بود دیگه استعداد و قابلیت دریافت چیزی رو ندارد. بر این اساس و بر اساس این نکات و اشارات و توضیحات اومدن گفتن که موجودات مجرد هر کدام در هر جا که باشن همونجا متوقفن، نه بالاتر میرون نه پایینتر، بالاتر هم برون به تبع است برمیگردن، پایینتر هم برون بالعرض است دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. ولی انسان ها این گونه نیستن، چون اولا انسان حالت منتظره دارد، علت حالت منتظرش اینه که ماده داره، وقتی ماده که داشتنی استعدادها و قابلیت هایی دارد و قوه هایی دارد که اینا به فعلیت که بیاید او را از منزلی که هست ارتقا می دهد. وقتی به فعلیت هم رسید اون منزل جدید منزل حقیقی خواهد شد، دیگه امکان ندارد برگرده به منزل قبلی. و اگر باز اون منزل بعدی رو هم باز ترک کرد و منزل بعدی رسید، دوباره منزل بعدی و بعدی و بعدی هر کدام که برسد، اونجا با توجه به صورت اون عالم رو پیدا کرده، اونجا می شود وطن حقیقی و مقام حقیقیش. ولی این سخن دقیق نیست. علت عدم دقتش هم اینه که اصلا حرکت، زمان، قوه، ماده و مانند اونها بر اساس تعریفی که 2500 سال پیش ارائه شده است مورد توجه قرار گرفته است. گویی در این 2500 سال هیچ اتفاقی در عالم نیفتاده است که تغییری حداقل در تعاریف ارائه بشود. در اصول استدلال ها در وقتی که همه مبانی فلسفی به طور کلی از 2500 سال پیش تا الان چندین بار تغییر پیدا کرده است، اونقدر تغییر پیدا کرده است که به طور کلی مسائل و احکام و فروعات فلسفی به طور کلی و ریشه‌ای تغییر پیدا کرده است. حالا اون نظریه رایجی رو که برخی از معاصران فرمودن، اون فقط برای این که دفاع از فلسفه اسلامی کرده باشن، گفتم مسائل فلسفی در زمان ارسطو 200 تا بوده و در زمان ما بیشتر از 1000 تا مسئله فلسفی وجود دارد. خب یعنی میخوام بگم که فلسفه اسلامی فلسفه ارسطویی نیست، 800 تا فلسفه اضافه داره. وقتی 4 برابر اون چیزی رو که ارسطو گفته امروز فیلسوف مسلمان داره میگه، اینو نمیشه گفت این همون فلسفه است، فقط یکم اضافه شده است. ولی حق مطلب این است که تفاوت فلسفه اسلامی مخصوصا حکمت متعالی با فلسفه‌های پیشین در این نیست که تعداد مسائلش افزایش پیدا کرده و 5 برابر شده است، بلکه تفاوت فلسفه اسلامی در مبانی است، در اصول و پیشفرض هاست. مهم اول مبانی است بعد پیشفرض ها، در مسلمات نیست. درسته که مسلمات این دو تا فلسفه خیلی با هم دیگه تفاوت دارد، او از علوم طبیعی اصل خودش پیشفرضی رو گرفته یا مسلماتی و مصادراتی رو گرفته، فلسفه اسلامی حالا یه پیشفرضهای دیگر یا مسلمات و مصادرات دیگر رو میگیره، ولی اونی مهمه مبانی تغییر پیدا کرده است. وقتی مبانی که تغییر پیدا کرده، یعنی چیزی رو که امروز گفته میشود اصالت وجود، بساطت وجود، وحدت وجود، مساوات وجود با کمالات، نه اینکه در زمان ارسطو نبوده، بلکه قبل از ملا صدرا نبوده، بلکه در زمان ملا صدرا هم به این تفصیلی که این عصر و زمان گفته می شود اونجا هم وجود نداشته، ایناست که فلسفه رو تغییر داده است. وقتی که این همه تغییرات در مبانی ایجاد شده، هیچ دلیلی وجود نداره که حرکت همون خروج از قوه به فعل باشد یا حرکت کمال اول باشد برای امر دیگری. قطعا و یقینا تعاریف دیگر باید برای حرکت ارائه کرد و بر اساس همین مبانی که خدمتتون عرض کردم. وقتی بر اساس این مبانی تعاریف رو تغییر دادیم، قطعا راه حل‌های جدیدی برای مسائل فلسفی ارائه خواهیم کرد که این راه حل‌ها قبلا به ذهن هیچ کس نرسیده باشد، البته انتظارم نباید داشته باشیم که رسیده باشد. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که میتوان به جای خروج از قوه به فعل، برای اینکه خیلی هم از اونها فاصله نگرفته باشیم و امر کاملا جدیدی نباشد که ذهنها نپسنده، به جای خروج از قوه به فعل خروج از اجمال به تفصیل رو بیارید. هیچ دلیلی وجود نداره که این تعریف نیست، چنان که خروج از باطن به ظاهر رو بگین، اینم همینطور، اینم تعریف دیگری خواهد بود. بر اساس این گونه اگر تعریف کنی، یعنی تعریفی که مبتنی بر تشکیک وجود یا تشکیک ظهورات وجود هست، ظواهر دینی به قوت خودش باقی خواهد بود و هیچ کدام احتیاج به تعویل ندارد. به آسانی میتوان ید الله رو توضیح داد به همین معنایی که از معنای ظاهری عبور نکرده باشیم، چنان که جاء ربک را همینطور، قذب الله علیهم همچنین، خلق السماوات والارض همچنین، تمام مسائل رو میتوان بدون این که احتیاج باشد که از این ظهورات عبور کنیم و فاصله بگیریم، میتوانیم شرح و تفسیر ارائه کرده باشیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.